شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم ضمن عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت به وجود اومد که بتونم از طریق صدای شما و طریق شبکه اینترنت هموطنانمون در ارتباط باشم.
خیلی سپاسگزار. جناب نیلو، اگه مایل باشید، چون هفته های پیشین در ابتدا به اخبار روز بپردازیم و سپس پیگیری کنیم بخش اول گزارش آبان ماه.
اخبار که داشتیم یا اخبار جدیدی که وجود داره، از جمله اینه که به دستور وزارت اطلاعات مراسم فروهرها، کسانی که در جریان قتل‌های سیاسی موسوم قتل‌های زنجیره‌ای توسط عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده بودن، این مراسم بزرگداشت فروهرها به دستور وزارت اطلاعات از برگزاریشون حتی در منزل فروهرها جلوگیری به عمل اومده. طبق گفته پرستوی فروهر، دختر فروهرها، که تا سالهای قبل به اینها اجازه داده می شده که در مسجد محله و خانه به اصطلاح فروهرها این مراسم برگزار بشه، ولی امسال به پرستو فروهر ابلاغ شده که اجازه برگزاری مراسم حتی در خانه پدریش رو هم نداره. پرستو فروهر طی مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که حتی اینها وقتی که تصمیم داشتن یک کتابی رو در تو زندگی پروانه اسکندری و دایش فروهر چاپ بکنن، بعد از تغییرات و سانسورهای متعددی که صورت میشه، حتی آنچه که سانسور شده رو هم اجازه چاپ ندادن. خبری که بودش در این رابطه هستش که وزارت اطلاعات اجازه برگزاری مراسم فروهرها رو نداده است. اما در ادامه همونجور که اطلاع دارین، منصور احسان‌رو،
جناب نیلو، نکته مهمم اینه، بنابر ایمیلایی که بعضی از عزیزان در اونجا حضور داشتن و برای ما فرستادن، حضور بیش از حد خیلی قابل توجه نیروهای شخصی و یا نیروهای انتظامی با لباس سبز و اینکه هر کسی قاعدتا دوباره رد می شده یا نگاهی میکرده به کوچه و غیره، زیر بازویی قرار میگرفت.
منصور افسانلو از رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط عوامل وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی که موسوم به لباس شخصی هستند در مقابل منزل خودش دستگیر شده و به زندان اموین منتقلش کردن. منصور احسان‌رو طی نامه قبلا به هیئت بازرسی حفظ حقوق شهروندی شرایط خودش رو که در تاریخ 1/10/84 در مقابل منزل بازداشت شده بوده و در بند 209 زندان اموین بوده، اینگونه توضیح میده که از جمله که بیش از 3 ماه و 23 روز در زندان انفرادی نگهداری شده و در بعضی اوقات با افرادی که موارد اتهامی آنها نظیر من نبود، به طور مثال یکی از آنها القاعده بوده که اعتقاد داشته با کشتن 7 نفر شیعه به بهشت میتوان رفت و همسلولی با این افراد فشار روحی روانی برای متهم می آورد. این از جمله فشار یکی از فشارهایی بوده که طی این دورانی که منصور اسلانلو، یعنی دوره اول که 1/10/84 بازداشت میشه، در بند 209 به منصور اسلانلو وارد میکنند. از موارد دیگه تعویض تیمهای بازجویی و اینی که تهدیدهای متعدد که ما میتونیم تو رو 15 سال در زندان نگه داریم، قاضی به حرف ما بیشتر توجه داره تا به دفاعیات تو، و یا حتی اگر تو و خانوادت از اینجا خارج بشین، مقالات این رو داریم که در هر کجا که هستی تو رو نابود کنیم. نامه تر این نامه که منصور حسان رو برای هیئت بازرسی حقوق شهروندی فرستادن، شرایط خودشون رو در زمان دستگیری اول توضیح داده که با توجه به این شرایط میتوان تصور کردش که در این دستگیری دوره دوم که اتفاق افتاده چه شرایطی در انتظار منصور اسلانلو هستش. به دلیل فشارهای متعددی که به اهل سنت در تهران صورت میگیره که تا سالهای قبل نماز جمعه شون رو در مدرسه پاکستانی ها برگزار میکردن، با توجه به اعمال فشاری که از سوی مقامات دولتی صورت میگیره، از این به بعد اهل سنت تصمیم گرفتن که در یکی از پارک‌های تهران نماز جمعه خودشون رو برگزار بکنن. از موارد دیگه که میشه در این چند وقت اتفاق افتاده، از هر جمله اینه که سازمان ملل یک قطعنامه از و تداوم اعراب، سرکوب و تعقیب مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر گروه ها در ایران ابراز نگرانی کرده و طی قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه به تصویب رسیده، این قطعنامه رو کانادا تنظیم کرده بوده که در به مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد میکنه. قطعنامه با 70 رأی از کشورهای 70 رأی موافق با 70 رأی موافق به تصویب میرسه. 48 رأی مخالف بوده که از جمله خود ایران رأی منفی داده و 55 نماینده دیگه به این قطعنامه رأی ممتنع دادن. نماینده فنلاند و کانادا، فنلاند که رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا هستش و همچنین نماینده کانادا، به عنوان طراح قطعنامه از موضوع موافقت با این قطعنامه صحبت میکنن و سودان و برزیل در موضوع مخالفت از در این زمینه صحبت کرده بودند. در مجموع برای چندمین بار، شاید آمار به قول الان در دسترس همون نیست که بگیم که ایران در سالهای اخیر چندمین باره که در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه در تو وضعیت نقض حقوق بشر بر علیهش تصویب میشه. این قطعنامه که تصویب شده، مجمع عمومی، من از روی خود خبر رو میخونم، مجمع عمومی سازمان ملل در این قطعنامه دولت ایران خواسته است حق آزادی بیان، برگزاری تجمعات را رعایت کند و کاربرد شکنجه، مجازات بیرحمانه و تبعیض قومی، مذهبی، زبانی و جنسی را از میان بردارد. این همین قطعنامه سال گذشته هم از طرف سازمان ملل علیه دولت ایران صادر شده بود.
بله.
یکی از موارد دیگه که شاید بشه گفتش که برای کسانی که علاقه‌مند به مسائل ورزشی هستند، این خبر رو من انتخاب کردم که فدراسیون جهانی فوتبال، کمیته اضطراری فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرده به دلیل دخالت‌های دولت در امور فوتبال از فعالیت‌های بین‌المللی تیم ملی فوتبال ایران جلوگیری به عمل خواهد آمد. با توجه به این که در بعد از شکستی که تیم ملی ایران در بازی‌های جام جهانی خورد و حذف تیم ملی ایران از دوره اول این بازی ها تغییراتی که در ساختار فدراسیون فوتبال در ایران رخ داد، فیفا با این قضیه مخالف بود و بعد از مذاکرات متعدد این مذاکرات به نتیجه نرسیده و به همین دلیل فدراسیون جهانی فوتبال تصمیم گرفته که ایران رو از تمامی فعالیت بین المللی محروم بکنه. دلیلش هم دخالت های دولت در امور فوتبال هست.
بله.
و آخر خبر از این دست، بیانیه کانون نویسندگان ایران در اتراز سرکوب های اخیر هستش که با توجه به نزدیک شدن سالگرد قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای که صورت اطلاعی صادر کردن که در این اطلاعی رو ما براتون قرائت میکنم. مردم آزاد ایران، در خبر است که انتقال عده‌ای از زندانیان عادی به بند زندانیان سیاسی زندان نوین مورد اعتراض زندانیان بند سیاسی قرار گرفته. در پی این اعتراض عده‌ای از زندانیان سیاسی مورد ضرب و شتم افراد غیر مسئول قرار گرفتند که ناصر زرافشان وکیل خانواده قربانیان قتل‌های سیاسی سال 1377 و عضو کانون نویسندگان ایران نیز از آن جمله است. از سوی دیگر منصور افسانرو رئیس سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه که به تازگی با وثیقه سنگین 150 میلیون تومانی از زندان آزاد شده بود، بار دیگر در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با وضع اهانتباری دستگیر شده است. کانون نویسندگان ایران به این اقدام ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشر که از هر روز دامنه گسترده‌تر پیدا می‌کند به شدت اعتراض دارد. 38385 کانون نویسندگان ایران. این آخرین خبر از این دست خبرهای تازه بود که برای امشب من انتخاب کرده بودم براتون.
خیلی ممنون.
اگر موافق باشید بریم قسمت اول گزارش آبان ماه رو، گزارش موارد نقض گسترده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران رو با هم پی بگیریم.
بفرمایید. خواهش می‌کنم.
مجددا تاکید می‌کنیم که این بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایرانی که توسط شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی جمع‌آوری شده که به اطلاعتون میرسه در زمینه اخبار بین المللی. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی از مسئولان قوه قضاییه ایران خواسته است که اعدام قریب الوقوع 10 تن از ایرانیان عرب خوزستان را متوقف و حکم تحمیل شده به آنان را لغو نماید. در این گزارش آمده است که حکم اعدام پس از برگزاری دادگاه غیرعلنی و در شرایط خارج از استانداردهای بین المللی صادر شده است. یکی از افراد محکوم به اعدام به نام ناظم بریهی از سال 2000 به جرم یاغیگری علیه دولت با یک حکم 35 ساله در زندان به سر می‌برد. مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان گفت یکی از شگفتی‌های دستگاه قضایی ایران این است که می‌تواند کسی را که متهم بمب‌گذاری کند در حالی که وی در زندان به سر می‌برد. این موضوع مستبدان بودن احکام یاد شده را خاطر نشان می کند. سایت روز 22/8/85. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه دولت ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و از کمیسیون اروپا خواست برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران اقدامات اتخاذ کند. پارلمان اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و با ابراز نگرانی از اعدام افراد کمسال در ایران از ایران به عنوان کشوری نام برده که بیشترین تعداد افراد کمسال را اعدام می کند. در این قطعنامه آزادی بدون قید شرط کلیه زندانیان سیاسی خواستار شده است. همچنین توقیف مطبوعات، مسدود کردن سایت های اینترنتی، ممنوع خروج کردن برخی از روزنامه نگاران و جمع‌آوری آنتن های ماهواره‌ای به عنوان مصادیق سرکوب رسانه‌ای در ایران برشمرده شده است. بی بی سی 25/8/85.
بله.
اخبار دانشجویی. هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در این دانشگاه مخالفت کرد. اینا 6/8/85 به دستور رقایی رئیس دانشگاه امیرکبیر و واعظ رئیس حراست این دانشگاه، اعتمادزاده رئیس انتظامات دانشگاه، از ورود تعدادی از اعضای سابق و فعلی شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان به دانشگاه باید جلوگیری به عمل آورد. ناشار قاجار، مسعود دهخان، حامد ابراهیمی، عابد توانچی، رضا دلبری، روزبه ریاضی، هادی لطفی و عباس حکیمزاده از جمله دانشجویان ممنوع ورود می باشند. خبرنامه امیرکبیر 10/8/85.
بله.
دکتر یادگاری معاون دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد از اول آذر ماه از ورود دختران به دانشگاه با پوشش نامناسب جلوگیری می شود. دکتر یادگاری گفت پوشش اسلامی در درجه اول چادر و در درجه بعدی استفاده از مانتوی بلند تا زیر زانو و بدون چاک بلند است. به افزود پوشش کامل موی سر و عدم استفاده از لوازم آرایشی از دیگر ملاک‌های مد نظر کمیته انضباطی برای دانشجویان دختر دانشگاه است. ایسنا 23/8/85. توحید غفارزاده نادی دانشجوی دانشگاه آزاد سبزوار در حالی که با نامزد خود در مقابل درب خروجی دانشگاه آزاد سبزوار ایستاده بودند، توسط یک عضو بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت معلم سبزوار به ضرب چاقو به قتل رسید. طبق گفته رئیس حراست دانشگاه تربیت معلم سبزوار، ضارب مدعی است که بر اساس تکلیف شرعی و اعتقاداتش عمل کرده است. ادوار نیوز 28/8/85. اگر به خاطر داشته باشین در مهر ماه بود که یک فرد دیگه‌ای در یک از سینماهای تهران وارد میشه و کنترلرچی و بلیت فروش دو تن از کارگران و کارکنان اون سینما رو به ضرب چاقو، یکی رو به قتل میرسونه و دیگری رو مجروح میکنه که ایشون هم ادعاش این بوده که به حکم شرعی و اعتقاداتش عمل کرده.
بله، و متاسفانه که جهل و تعصب چه ها که نمی کند.
اما احضار و بازجویی دانشجویان در آبان ماه، محمد سلمانپور، ابراهیم رحمانی و سامان خسروی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه، شرکت در تجمع غیرقانونی و برهم زدن برنامه انجمن اسلامی در کمیته انضباطی دانشگاه مورد بازجویی قرار گرفتند. ایسنا 1/8/85. وحید عابدینی و احمد خداد دانشجویان دانشگاه تهران به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم دانشگاه در کمیته انضباطی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شدند. ایلنا 13/8/85.
بله.
دو تن از دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه مازندران به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. نشریه انجمن اسلامی این دانشگاه لغو امتیاز شد. ایسنا 19/8/85. مهسا فوقانی، شیوا دستگیر، مریم مهرازر، سعید قربانیان، احمد نورحسینی و حسن سهیلی‌فر اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار جهت بازجویی به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند. مجوز فعالیت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سبزوار ماها پیش لغو گردید. ایلنا 24/8/85. آسو ساله و چیا حجازی، مدیر مسئول و سردبیر هفته‌نامه دانشجوی دنگ، به اتهام نشر عکاسی با شکایت یک عضو شورای شهر سمندر جهت محاکمه به شعبه 101 دادگاه جزایی سمندر احضار شدند. ایلنا 29/8/85. این قسمتی که براتون میخونم ممانعت از تحصیل یا به قولی جلوگیری از تحصیل هستش که از زمانی که دانشگاه ها دوباره در شهریور ماه مشغول بازگشایی شدن و مشغول ثبت نام دانشجو بودن، دانشجویانی که عضو انجمنهای اسلامی و یا دیگر نهادها و تشکلهای دانشجویی بودند، در فعالیت فرهنگی، سیاسی و یا صنفی داشتند، به شکل‌های گوناگون از ثبت نام این دانشجویان جلوگیری به عمل اومده که در این روند در آبان ماه هم همین صورت به همین صورت ادامه پیدا کرده. عباس حکیمزاده، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجوی واژه نو، در کمیته انضباطی تجدید نظر این دانشگاه به منع موقت از تحصیل محکوم شد. به دستور کمیته ناظر بر نشریات دانشجوی، نشریه واژه نو نمیتواند منتشر شود. ایسنا 1885. علی نیکو نسبتی، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت طیف علامه، اسامی تعدادی از دانشجویانی که در آزمون علمی کارشناسی ارشد قبول شدند ولی از سوی وزارت علوم فاقد صلاحیت عمومی برای ادامه تحصیل شناخته شدند را به شرط زیر اعلام کرد: روزبه ریاضی مقدم از دانشگاه امیرکبیر، قریب سجادی از دانشگاه تربیت معلم، سعید اردشیری از دانشگاه باهنر کرمان، شورش مرادی از دانشگاه کردستان، سالار ساکت از دانشگاه کردستان، علی ذات علی فرد از دانشگاه علم و صنعت. ایسنا 7885. حسین جاودانی از فعالان دانشجویی جریان دموکراسی خواه دانشگاه تهران به اتهام شرکت در اعتراضات خرداد سال جاری به حکم کمیته انضباطی این دانشگاه به 2 ترم محرومیت از تحصیل و احتساب سنوات محکوم شد. طی ماه‌های اخیر 54 نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه تهران در کمیته انضباطی مورد بازجویی قرار گرفته و برای تعدادی حکم محرومیت صادر گردیده است. ایلنا 9885. فرید هاشمی، دانشجوی دانشگاه تهران، به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه در مرجع تجدید نظر کمیته انضباطی دانشگاه تهران به 1 ترم محرومیت از تحصیل و 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم گردید. ایلنا 14885. قریب سجادی، سالار ساکت و شورش مرادی، دانشجویانی که در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده بودند در مرحله گزینش رد شدند. علی‌رغم تلاش‌های انجام شده از سوی برخی نهادها، سازمان سنجش همچنان از ثبت نام دانشجویان ستاره خودداری می‌کند. وبلاگ مکریان 19885. جولان فرهادی، دانشجوی دانشگاه تهران، به اتهام ایجاد بلوا و آشوب در کمیته انضباطی به 1 ترم محرومیت از تحصیل و 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. ایسنا 28885. محمد پویا هیبت اللهی، دانشجوی دانشگاه تهران، به اتهام شرکت در حوادث خرداد ماه کوی دانشگاه در مرجع تجدید نظر کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. ایلنا 23885. میلاد خنازاده، دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت دکتر شوشتری، رئیس دانشگاه، در کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم گردید. خبرنامه امیرکبیر 24885. مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و مدیر مسئول نشریه دانشجوی خط صفر، به اتهام ایجاد اخلال و برهم زدن برنامه قانونی دانشگاه و ترغیب دانشجویان به این اقدام در کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شد. ایلنا 26885. احسان منصوری، دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی خرداد ماه سال جاری در کمیته انضباطی دانشگاه به 1 ترم تعلیق از تحصیل محکوم شد. خبرنامه امیرکبیر 27885. حامد توفیق، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در کمیته انضباطی این دانشگاه به توبیخ کتبی و درج در پرونده محرومیت از تحصیلات رفاهی و یک ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد. ایسنا 29.8.85.